دامن گردون پر از دور است و مرواری دلک، دامن گردون پر از دور است و مرواری دلک، تا بریزد جمله را در پای تو، در پای تو. چون نظر کردم نکو من در صفای گوهرت، چون نظر کردم نکو من در صفای گوهرت، ماه رخ بنمود از سیمای تو، سیمای تو. ماه رخ بنمود از سیمای تو، سیمای تو. بس جرم دارم زین سخن، ما خواندم من تو را، بس جرم دارم زین سخن، زین سخن. مه که باشد کو بود پنتای تو، پنتای تو.
ساعت به وقت رادیو فرهنگ 11:36:48 است.
این انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متقابل
شرایط تروریستی داریم.
خداوند خرمتر را آزاد کرد.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سه‌شنبه 26 محرم سال 1341 هجری قمری، 22 دی ماه 1388 هجری خورشیدی. ترور دانشمندان هستی. اولین تحقیقات در رشته راکتور هستی با هدف ساخت بمب اتمی برای جنگ جهانی دوم صورت گرفته. بعد از آن دانشمندان از این علم برای منافع غیر نظامی بهره بردند، به گونه‌ای که در اوایل سال 1951 راکتور زایندهی برای تولید برق شناخته شد و در دهه 90 انرژی هسته‌ای علاوه بر تولید انرژی در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و علم هم به کار رفته که این نشانه پیشرفت جهانی در عرصه فناوری هسته‌ای بود. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 1967 مرکز تحقیقات هستی تهران و پس از آن در سال 1974 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و عهده‌دار ساخت 4 نیروگاه در بوشهر، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. سازمان انرژی هسته‌ای ایران جهت دستیابی به اهداف خود مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 آغاز کرده، اما با وقوع انقلاب تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال‌های 1987 و 1988 بازسازی راکتورهای سایت 1 و 2 بوشهر که در جریان حملات هوایی عراق آسیب دیده بود از سر گرفته شد. در این بازسازی دوباره آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران نظارت کامل داشته و حتی آمادگی خود را در جهت تبدیل کیک زرد به سوخت راکتور به ایران نیز اعلام کرد. با این وجود دانشمندان ایرانی همواره در استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و در این زمینه به موفقیت‌های دست یافتند که برای دشمنان قسم خورده ایران گران تمام می‌شد. همین توفیقات هم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران منجر شد. دکتر مسعود علی محمدی، دانشمند فرزانه و استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، در اثر انفجار بمبی که در موتورسیکلت جاسازی شده بود، جلو درب ورودی منزلش در قیطریه تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.
من مجید جمالی فشیم هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم. من به ایران برگشتم و همون ماموریتی که داده بودن رو، جمع‌آوری اطلاعات بود در مورد یه محل مشخصی، انجام دادم. حدود ساعت 4 صبح بود از خواب بلند شدم، یه بار دیگه چک کردم، چون قرار بود که قبل از این که از خونه بیام بیرون یه بار دیگه لپتاپ رو چک کنم که اگر تغییری شده یا کنسل شده بهم اطلاع بدن. که با برنامه پیش رفتم و تغییر چهره انجام دادم، لباسای راحت پوشیدم، چون گفته بودن لباس راحت و گشاد بپوش که راحت بتونی موتور سواری کنی، لباس گرم بپوش. کار رو انجام دادم و طبق همون شرایط امنیتی دوباره پیش رفتم، تلفن رو گذاشتم خونه، مثلا از تاکسی استفاده کردم، رسیدم به پارک وی، بعد از اونجا پیاده رفتم به اون انبار مورد نظر. رفتم توی انبار، موتور رو برداشتم، کل کاسکت گذاشتم، دستکش کردم دستم. نیم ساعت بعد با من تماس گرفتن و گفتن که طبق برنامه برو. منم طبق برنامه موتور روشن کردم، رفتم خیابون مهرسه، از اونجا رفتم بالا، موتور پارک کردم کنار درخت، زنجیرش کردم به اونجا.
دکتر اومدن اینجا، غذا رو از من گرفتن و رفتم به سمت ماشینشون. ماشینشون اینجا پارک بود، یه پژوی سبز رنگ 405 بود. بعد اومدن اینجا بند کفششون رو صفر کردن و یه چرخ توی حیاط زدن و قشنگ خونه رو یه نگاه کردن. اومدن سوار ماشینشون شدن، برای بار دوم از من خداحافظی کردن.
دکتر مسعود علی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که درس‌های مکانیک کوانتومی، مکانیک آماری، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌های کوانتومی را تدریس می‌کرد و یکی از برگزیدگان جشنواره‌های بین‌المللی خوارزمی در سال 1386 بود که در پژوهش‌های بنیادی رتبه دوم را کسب کرده بود. اگرچه از آن زمان تا کنون تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود با هدف کسب انرژی تأکید داشته، اما آمریکا و متحدانش همواره ایران را به غیر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای متهم می‌کنند.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران عملی تحسین برانگیز و فوق‌العاده است.
چند روز قبل یک دانشمند هسته‌ای ایران بر اثر انفجار بمب در خودروش کشته شد. اگه این افراد کسانی‌اند که بمب اتمی می‌سازند، ما نباید بیکار بنشینیم و اجازه بدیم اونا چنین کاری کنند.
بعد از شهید مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی تنها به دلیل تلاش در مسیر زنده نگه داشتن چرخه هسته‌ای کشور مورد سوء قصد منافقان واقع شده و به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
همه این محبتی بکشید، شهریاری ها را شهریاری ها بیشتر می شوند. بکشید علی محمدی ها را، آنها بیشتر خواهند شد.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از علاقمندان به برنامه بازتاب دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. احسان همتی هستم به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب های دیدار صدها نفر از قهرمانان رشته های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی با رهبر انقلاب و پایان کار تحریم های ایران در سازمان ملل و سپس به سراغ نقض آتش بس در غزه میریم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی این افتخار آفرینان را مظهر رشد و تجلی قدرت ملی خواندند و تأکید کردند: شما ثابت کردید جوانان امیدآفرین ایران عزیز به عنوان نماد ملت این قدرت را دارند که بر قله‌ها بایستند و ذهن‌ها و چشم‌های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند.
جوانا دارن کار میکنن، کشور داره حرکت میکنه، کشور داره کار میکنه، مظهر کار همین شما هستید. این وضع جوانهای ماست. دشمن این وضعیت رو نمیخواد ببینه، اولا نمیخواد ببینه، میخواد که اگر بشه جلو این وضعیت گرفته بشه. پیشرفت علمی، پیشرفت فنی، پیشرفت در میدانهای خدماتی، پیشرفت در میدان ورزشی، اینا رو دشمن نمیتوانه ببینه. اما اون مقداری هم که وجود داره و نمیتوانه او جلوگیری کنه، با راست و دروغ سعی میکنه اون رو مغشوش جلوه بده. این کار دشمن اینه. بعضی از ایرادها رو بزرگ میکنن، بعضی از حقایق روشن رو مکتوم نگه میدارن، عکسش رو میگن. شما که رفتید در قله ورزش یا قله علم ایستادید، در واقع نشان دادید که فضای ایران فضای روشنی است، برخلاف تبلیغ دشمن که میخواد بگه فضای ایران فضای گرفته است، فضای تاریکه. شما میخواید نشون بدید که فضای ایران فضای روشنی است.
رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به قلدرم آبی ها و یاوه‌گویی های اخیر رئیس جمهور آمریکا فرمودند:
در این روزها یاوه‌گویی هایی هم شد نسبت به ایران عزیزمون. نمیشه ما راجع به اینا یک کلمه عرض نکنیم. رئیس جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لودگی سعی کرد صهیونیست های مایوس رو امیدوار کنه، بهشون روحیه بده. تحلیل من از سفر رئیس جمهور آمریکا به داخل فلسطین اشغالی و این کارهایی که کرد و این حرفایی که زد اینه: اینا مایوسن، اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه.
ایشان سیلی باور نکردنی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه را عامل مایوس شدن آنها دانستند و افزودند:
اونها توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله های خودش، با آتش خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل به خاکستر کنه. توقعی نداشتن و این اتفاق افتاد. اینا توانستن به اعماق برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کنند و اونا رو تخریب کنند، نابود کنند. این موشک رو جوانهای ایرانی ساختن. این رو ما از جایی نخریدیم، این رو ما از جایی کرایه نگردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. جوان ایرانی وقتی وارد یه میدانی شد و تلاش کرد، همت کرد، سعی کرد، زیر ساخت‌های علمی رو برای خودش فراهم کرد، کاری از این قبیل انجام میده، کارهای بزرگ انجام میده. این موشک‌ها رو نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکن.
حضرت آیت الله خامنه ای ادعای دیگر ترامپ مبنی بر جنگ آمریکا با تروریسم را نمونه دیگری از سخنان دروغ او خواندند و فرمودند:
نکته اول این است که آمریکا در جنگ غزه شریک اصلی است بدون تردید. خود او هم تو این صحبتش اعتراف کرد که ما با هم کار کردیم در غزه. اگر نمیگفتن معلوم بود. امکانات اونها، تسلیحات اونها، امکانات اونها فراوان آمد در اختیار رژیم صهیونیستی تا به سر روی سر مردم بیپناه غزه ریخته بشه. آمریکا شریک در این جنایت. میگه ما با تروریسم میجنگیم. بیش از 20,000 کودک و نوزاد و نوباوه در این حملات به شهادت رسیدن. اینا تروریست بودن. کودک 4 ساله 5 ساله تازه به دنیا آمده. 20,000 از اینا رو کشتید شما. اینا تروریست بودن. تروریست شمایید. تروریست شما هستید که داعش رو تولید میکنید و به جان منطقه میاندازید، بعد هم نگه میدارید برای اینکه یه روزی ازشون استفاده کنید. الان اینجوره، عده از افراد داعش در اختیار آمریکان، یه جایی نگهشون داشته که یه وقتی هر جا خواست از اونا استفاده کن. تروریست شمایی.
همچنان با برنامه بازتاب همراه شما هستیم. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به بازتاب خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای همتی، مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه بازتاب.
ممنونم. آقای دکتر، رهبر انقلاب در دیدار روز دوشنبه با اشاره به اینکه ملت ایران زیر بار تحمیل و زورگویی آمریکا نخواهد رفت، لطفاً بفرمایید که چطور قدرت و ایستادگی جوانان ایرانی دشمن رو مایوس کرد؟
این سخنرانی بسیار حائز اهمیتی بود، از این جهت که بخش قابل توجهی از این سخنرانی به نقش جوانان و موقعیت جوانان در پیشبرد انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور عزیزمون ایران و نیل به قله‌های پیشرفت رو داشت. ما میدونیم که هم در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، هم در تداوم انقلاب اسلامی، به خصوص در دفاع مقدس، جوانان نقش ویژه‌ای رو ایفا کردن. در دوران دفاع مقدس وقتی بررسی میکنیم، متوسط سن رزمندگان و شهدای این دوره عمدتاً دوروبر 23 سال هست و این نشون میده که جوانان چطور همون گونه که انقلاب اسلامی رو به پیروزی رساندن، در تداوم انقلاب و دفاع از انقلاب اسلامی نقش ویژه‌ای رو ایفا کردن. همچنین همین جوانان در عرصه های تولید، در عرصه های صنعت، در عرصه های صنایع دفاعی، در عرصه های ورزش، نام ایران رو درخشان کردند و در صحنه های مختلف به مثابه خورشیدی بر تارک این کشور تابیدند. در درجه اول اون چیزی که در سخنرانی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت اینه که جوانان باید این توانایی خودشون رو در مایوس کردن دشمن و این توانایی خودشون رو در پیشبرد انقلاب اسلامی قدر بدانند و باور داشته باشند به این موضوع، به خصوص که در عرصه‌های مختلف حضور جوانان این ظرفیت رو به اثبات رسونده. در همین سخنرانی مقام معظم رهبری بیش از 30 بار از لفظ جوان و نقش جوان و جوانان و ایفای نقش تمدنی جوانان در پیشرفت کشور استفاده کردن و این باورمندی جوانان نسبت به نقش تاریخی و تمدنیشون رو بازگو کردن و یادآور شدن. همچنین در برهه‌های مختلف از جمله در بیانیه گام دوم، ما تأکید حضرت آقا رو بر استفاده از ظرفیت جوانان در مدیریت‌های کلان و مدیریت‌های راهبردی شاهد بودیم. بنابراین نقش جوانان در ایفای اون وظیفه و مسئولیت تمدنی که نسبت به پیشرفت ایران در واقع نسبت بهش باورمند هستن، میتواند این تلاش دشمن رو و امید دشمن رو برای مایوس کردن جوانان نسبت به اون وظیفه خودشون در واقع به مثابه بنیانی که بر آب ساخته میشه نقش بر آب بکنن.
بله،
تصور این نقش و فهم این نقش توسط دشمنان ما در انقلاب اسلامی و ایفای این نقش توسط جوانان همواره دشمنان ما رو برون داشته که جوانان ما رو از این باور توهی بکنه و اینجور به جوانان ما القا بکنه که شما نقشی در پیشرفت و آینده کشور نخواهید داشت یا تلاش های شما در پیشرفت کشور ابتر خواهد ماند یا آینده امید بخشی در این کشور برای شما متصور نیست و از این جهت میل و تلاش برای مهاجرت، میل و تلاش برای بی‌تفاوت کردن جوانان رو در جامعه ایرانی ترویج بدهد و در همه عرصه‌هایی که نام برده شد تلاش‌های جوانان امروز دشمنان ما رو به یأس و نومیدی کشونده که در این مسئولیت موفق بشوند، در این هدف موفق بشوند. جوانان ما امروز در عرصه دفاعی پیشرفته‌ترین و کارآمدترین و تأثیرگذارترین موشک‌ها رو تولید کردند، اختراع کردند و تولید کردند به نوعی که همین جوانان و تولیدات دست جوانان دشمنان ما رو مایوس از تداوم تجاوز کرد و آنها رو وادار به پیشنهاد آتش بس کرد در صحنه‌های علمی، در صحنه‌های سیاسی، در عرصه‌های ورزشی.
بله،
این تلاش‌های اخیری که ورزشکاران جوان ما به خرج دادن و در چندین رشته تیم‌های ورزشی مربوط به خودشون از جمله کشتی آزاد، کشتی فرنگی، وزنه‌برداری و غیره رو در واقع پرچم ایران رو به بالاترین نقطه رساندن، حکایت از این داره که این باورمندی در ایفای این مسئولیت در بین جوانان الحمدلله شیوع پیدا کرده، رسوخ پیدا کرده و نهادینه شده و با رؤیت همین وضعیت دشمنان ما انشالله به اون نقطه نهایی یأس و نومیدی نسبت به بی‌تفاوت کردن جوانان ما نائل خواهند شد.
ممنونم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
مجدد از شنوندگان عزیز تشکر میکنم که شنونده این بحث کوتاه بودن و با همه این عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در بازتاب همراه ما بود. با پایان مهلت 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت، ایران همراه با روسیه و چین نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده و خواستار خاتمه رسمی این قطعنامه و لغو کامل محدودیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی علیه تهران شدند. وزیر امور خارجه کشورمون روز شنبه گفت قطعنامه 2231 هیچ گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی 8 خاتمه یافتند اقدام نمایند.